اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه، بحث قدرت خرید مردم همینجور، بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. سال 97 رو ما سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کردیم. نمیتوانم بگم به طور کامل این شعار عملی شد، اما میتوانم بگم به صورت وسیعی این شعار مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد از سوی مردم این شعار مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. مقصود خود از تولید رو انشاءالله در سخنرانی روز اول سال توضیح خواهم داد که تولید منظور چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استغنای کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته.
ساعت الان 17:02 است و شما شنونده برنامه اقتصاد به وقت بهار هستید، ویژه ایام نوروز که تا ساعت 7 بعد از ظهر تقدیم شما میشه. ما یه بخشی رو داریم تو برنامه‌مون، پشت صحنه برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد رو همکار ارجمندم سرکار خانم شیما شکوه گرفتن برامون. می‌خوایم یه بخشش رو تقدیم شما بکنیم، هم پشت صحنه تقدیمتون می‌کنیم، آگهی‌ها رو هم تقدیمتون می‌کنیم، همه رو پشت سر هم بشنویم. شنوندگان اقتصاد به وقت بهار، صدای منو از فضای پشت صحنه ویژه برنامه نوروزی نقل و نقل میشنوید. الان میخوام با صدا بردار این برنامه گفتگو کنم. آقای زعماری خسته نباشید. البته میدونم ضبط چنین برنامه شاد و مفرحی برای صدا بردار میتونه خیلی جذاب باشه و خستگی کارو حس نکنن.
سلام، خیلی متشکرم. بله درست میفهمید. صدا برداری یا کار ما دو بُعد داره، یه بُعد هنریشه و بُعد فنیشه. بُعد فنیش رو که همیشه داریم، ولی بُعد هنریش کمتر سراغمون میاد، چون که الان دیگه ماشاءالله خام ضبط میکنن و میرن بعدن خونه خودشون موسیقی و داستانای دیگه رو بهش اضافه میکنن. ولی وقتی که بُعد هنری اینجا لحاظ میشه که ما باید انرژی بذاریم، خب یه جورایی احساس خوب بهمون میده دیگه. بُعد فنیشو که راه میندازیم، بعد دیگه خیلی دقت میکنیم، همیشه لحظه به لحظه اصلا متوجه نمیشیم که زمان چجوری داره میگذره. واسمون هستش که صداها خوب باشه، کیفیت کار خوب باشه و در نهایت به شنونده‌ای که بعدن میخواد مخاطب قرار بگیره فکر میکنیم که لذت ببره.
فکر کنم قبل از شما آقای اولیاوش داشتن ضبط برنامه رو انجام میدادن. الان شما از چه ساعتی مشغول به کار شدین اینجا؟
آقای مهندس اولیاوش قسمت اصلی ضبط رو به عهده داشتن. من از ساعت 3 به بعد در خدمت خانم یگانه هستم و مشغول ضبط هستم.
روزای پرکاری شما فکر می‌کنم باید باشه دیگه، ضبط برنامه‌های نوروزی، شبکه‌های رادیویی مختلف، ویژه برنامه‌های نوروزی مختلف، درسته؟
بله بله صد البته. بهمن و اسفند پیک کار ماست، چون که تهیه کننده هم بعدم بعد از میخوان تو ایام عید برن مرخصی، برنامه تولیدی رو پشت هم میگیرن، پر میکنن، تحویل پخش میدن که غیبتشون مشکلی ایجاد نکنه.
شما چی؟ شما ایام عید کجا هستین؟ سفر میرین یا مشغول ضبط برنامه هستید و به عنوان یک صدا بردار مشغول به کاری؟
ما از اونجایی که مدیر خیلی خوبی داریم آقای زارعی بهش قول دادیم، یعنی به خودمون قول دادیم که دستشو به اصطلاح تو پوست گردو نذاریم، کمکش کنیم، دو سه تا شیف کمکمون کنیم، بقیه هم دیگه میریم سفر دیگه، میریم به جای مثلا ییلاقی و اینا، خارج از استان تهران نیستش، داخل استان تهرانه.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که یک سال پربرکت و پیش رو داشته باشید آقای زمانی.
سپاسگزارم، من آرزوی سالی بسیار خوب همچنین برای شما و همه همکارام توی صدا و سیما دارم.
امیدوارم از برنامه خودتون راضی بوده باشین.
سال خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم امسال سال موفقیت شما باشه.
همینطور پر از اتفاقات خوشایند و باب میلتون.
و دلمون میخواد که کلن ساعت 9 تا 10 صبح ایام عید کنار نقل و نقل و نقل و نقل باشید همه جورش.
دعا میکنیم پولدار باشید، پولاتون هم همه گوشه داشته بید باشه.
آره واقعا. دلتون شاد باشه با آرزوی بهترین ها برای همه شما.
خب ضبط برنامه نقل و نقل تموم شد خانم یگانه، با اجازه شما. سلام سلام سلام، خدا قوت بهتون میگم، خسته نباشید، کارتون عالی بود.
لطف دارین. احوال شما خانم شکوه خوبی؟
قربان شما، ممنونم خانم تقیم الله عزیزم، گوینده پرنشاط و با انرژی شبکه رادیوی اقتصاد. چطوری شما؟
مرسی خوبم، ممنونم، مرسی.
خانم تقیم الله، برنامه‌مون قراره که 29 اسفند ماه پخش بشه، میخواین یه سال نو مبارکی داشته باشیم به شنونده‌هامون؟
حتما. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. الهی که امسال خیلی سال خوبی باشه برای همه شما هموطنانم. آرزو میکنم که واقعا دلتون پرنشاط باشه، سفرتون پر رونق باشه و پر برکت، اصلا غم و غصه دخل و خرج نداشته باشید.
خان تقیم الله، بعد از این همه ساعت ضبط خوشبختانه هیچ اثری از خستگی توی چهره شما دیده نمیشه. تجربه امروز چطور بود؟
برنامه طنز خیلی خوبه. نه واقعا یه خورده سخت هست حالا، ولی نه خسته نیستم.
ایام عید قرار هستش که سفر برین یا برنامه دارین و قراره که اینجا برنامه اجرا کنین؟
احتمالاً یه هفتهشو برنامه دارم ولی بقیهش نمیرم سفر.
کجا میخواین تشریف ببرین؟
من میرم محل زندگی، میرم اطراف دلیجان.
میخواین که دعوت بکنین از شنونده های ویژه برنامه اقتصاد به وقت بهار که برنامه نقل و نقل رو بشنون.
قراره که از 29 اسفند ساعت 9 تا 10 این برنامه تقدیم شنوندگان عزیز بشه. یه فضای شاد و مفرح داره، البته بعضی طنزامون یه خورده تلخه، ولی سعی کردیم که حالا یه لبخندی هم رو لب شنوندگان عزیز در ایام نوروز بیاریم. بشنون، فکر کنم حال هواشون عوض شه، بد نیست.
خیلی ممنونم از شما. اما ویژه برنامه نوروزی نقل و نقل یک گوینده دیگه هم داره، آقای محبود قناعت پیشه، خدا قوت میگم به شما.
متشکرم، خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنونده محترمتون و بهترین ها رو براشون آرزو دارم، ان شاءالله که سال خوبی پیش رو داشته باشن.
شما چی از تجربه امروزتون برای ما بفرمایید؟ ضبط برنامه نقل و نقل.
خب من خیلی سعادت همکاری تا حالا با شبکه رادیوی اقتصاد نداشتم، ولی این برنامه خیلی خوبه، برنامه شاد و مفرحه. فکر میکنم نظیرش توی شبکه رادیو اقتصاد کمتر بوده قبل از این، اگه اشتباه نکنم. امیدوارم که با سلیقه شنونده های پرپا قرص رادیو اقتصاد جور در بیاد، استقبال کنن ازش و این دست برنامه ها رو هم داشته باشه در آینده شبکه اقتصاد.
سال 98 اولین تجربه همکاریتون با رادیو اقتصاد رو شروع کردین؟
بله دیگه، اولین تجربه همکاریمه، خیلی تجربه دلچسب و دلنشینی هم هست و برای همه عزیزانی که توی این شبکه رادیویی فعالیت هم میکنن بهترین ها رو آرزو دارم. به هر حال یک شبکه که شاید کمتر به نظر بیاد که میشه توش کاری طنز انجام داد، ولی جا داره با توجه به اینکه حالا ما یه سری پرسش ها رو داریم توی ذهن مردم راجع به وضع معیشتی و اقتصادی، با زبان طنز به نظر میشه اینها رو خیلی بهتر بیان کرد. به هر حال جای اینجور برنامه ها به اعتقاد من هست توی این شبکه و امیدوارم به عنوان کوچیکتر همه هموطنانم هم توی ایران عزیز این نکته رو مد نظر داشته باشن که شاید مشکلاتی باشه، اما خدای ما که از همه مشکلات بزرگتره.
خیلی ممنونم از شما، خدا قوت به شما میگم. اما تنبک نواز ویژه برنامه نوروزی نقل و نقل، خوب این خسته نباشید.
مرسی، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خودتون رو برای ما معرفی میکنید؟
من علیرضا محب هستم.
خب آقای محب، ضبط برنامه چطور بود؟
بسیار عالی، پر انرژی و محشر.
خیلی هم عالی. چند ساعت تنبک نوازی کردین؟
یه 6 ساعت.
6 ساعت تنبک نوازی. خیلی خوبه، پس هنوز انرژی دارید.
بسیار عالی، با دوستان که آدم کار میکنه انرژیش بیشتر میشه، کمتر نمیشه.
ایام نوروز ویژه برنامه نقل و نقل رو خودتون هم میشنوین؟
100% و پیشنهاد میکنم هر کسی بشنوه ضرر نمیکنه.
یک آرزوی اقتصادی داشته باشید برای شنونده های ویژه برنامه اقتصاد به وقت بهار.
انشالله همه جیبشون پر از پول و خوشی و همه چی.
ممنونم از شما که توی این گفتگو شرکت کردید. آرزوی سال پربرکتی رو براتون دارم. خانم یگانه، از شما هم ممنونم که زمان ضبط برنامه نقل و نقل با ما همراه شدید. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که در همراهی با من به پشت صحنه یکی از ویژه برنامه های نوروزی رادیو اقتصاد اومدید، برنامه نقل و نقل.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم که همچنان کنار ما هستید. ما داریم برنامه اقتصاد به وقت بهار رو تقدیم شما میکنیم. از شما پرسیدیم شما در سال جدید چه برنامه هایی رو در پیش دارید، چه کار میخواید بکنید. به 30,36,37 پیامکاتون رو ارسال بکنید، به 22,65,25,25 هم زنگ بزنید. دیدید بعضی برنامه ها خیلی مهمن، بعضی برنامه ها و تصمیم های ما لحظه این، یعنی همون لحظه یه اتفاقی میفته که ما باید زود تصمیم بگیریم، باید نتیجه بگیریم، باید درست تصمیم بگیریم. خب سال جدید که هست، سال تصمیم های جدیده، سال شروع دوباره است، سال برنامه های جدیده. هممون اگه فکر کنیم و عاقلانه تصمیم بگیریم، حتما برنامه خوبی رو برای سال نومون رقم میزنیم. انشالله آرزو میکنم بهترین تصمیم ها رو همتون بگیرید.
خب بریم به سراغ
پیامک هامون. ببینیم که شنوندگان عزیزمون برامون چی نوشتن.
منوچهر پور یوسفی از لاهیجان، مسابقه ایشالله چشم
داریم، حالا تدارکاتش رو داریم انجام میدیم. شنونده عزیزی هم نوشته که من سال 97 خیلی مزاحم برنامه رادیو اقتصاد شدم، آپارتمان نقلیم و فروختم، نتونستم دیگه بخرم. ایشالله که بتونید تو سال 98 خونه خیلی خوب بخرید. سیما از شیراز،
ایشالله.
یه شنونده در باره شعار سال هم برامون شعر سرودن.
دستون در نکنه.
936-258 بخون آقای.
ای آن که به ما بهار و گل را دادی،
بح بح.
از نعمت روزگار جز و کل را دادی.
آفرین.
ایران همه غرق رحمتت خواهد شد با رونق کار اقتصادی. بله. تولید اگر که رونق گیرد بر ملت ما رسد سرور و شادی.
باری کلا به شعرتون. باری کلا چه خوشگله. قشنگ گفته بود انصافا.
اینو من یادداشت کنم بخونم بعد.
می‌بینم که خیلی ها تو فکر تولیدن.
آفرین حمید اسدزاده از اردبیل گفته که من به فکر افتتاح یک گاوداری و یک مرغداری مجهز هستم.
الهی موفق بشی.
ان شاءالله چند نفرم برن سر کار. ان
شاءالله بله، هم رونق تولید هم رونق کار، ان شاءالله رونق اشتغال و امیدوارم که به صرفه باشه تولیدتون، بتونید به قیمت خیلی خوب که نه شما ضرر کنید نه مصرف کننده ضرر کنه اون تولیدتون رو به مردم برسونید. حالا تو زمینه گوشت مرغ و گوشت گاو و اینها میخوان فعالیت بکنن، حالا البته خب گاوداری هم گفتن در زمینه تولید لبنیات انشالله، صنایع تبدیلی انشالله که موفق باشید.
به به. ممنونی محمد کریمی به همراه همسرشون دخترشون ستایش دارن ما رو میشنون.
بله گفته که میخوایم خونه بخریم
ایشالله.
ما گفتیم تصمیم هاتون چیه، چه برنامه های کاری مالی حالا اقتصادی دارید برای سال 98، دارید تصمیم های مالی و کاریتون رو میگید. خیلی خوبه از همین الان برنامه بریزیم بنویسیم بزنیم همجور تو اتاق پذیراییمونا. پذیرایی فقط مال تابلوهای خوشگل نیست، رو در یخچال هم خوبه.
تو اتاق پذیرایی کسی نمیزشته،
هیچ اشکالی نداره
اونا هم ببینن.
ببینن حالا رمزی بنویسیم، بعضی چیزایی میخوام دیگران نبینن رمزی بنویسیم.
این چیه با توضیح بدیم. خب سوال ما این بود که شما چه اهدافی دارید، چه برنامه‌ریزی کردین برای سال 98 با ما در میون بذارید. 30036372652525 هم که تلفن هستش.
بله.
و اما امسال سال رونق تولیده.
بله.
و اینکه مهمترین اتفاقی که میفته در زمینه تولید اینه که بازار و بستر کارآفرینی بهتر و بیشتر
فراهم میشه. بله ان شاء الله.
و اینکه حمایت از نخبگان، حمایت از کارآفرین ها، حمایت از اونهایی که طرح جدیدی دارن، بستر آزمون و خطا رو براشون مهیا بکنیم. یکی از کسانی که اتفاق قشنگی رو رقم زده
از ستارگان اقتصادی
بله،
ما هستند.
آقا رضا جمالزاده هستند در استان گیلان شهرستان لنگرود.
بله. بله. یه کار جالبی کردن خودشون بذاریم
صحبت کنم. بله. آقا رضا سلام علیکم.
سلام آقای جمالزاده، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه. بر همه شنوندگان عزیز هم عید رو تبریک عرض میکنم. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم.
باعث سعادتی که با شما داریم صحبت میکنیم. میشه بفرمایید که در مورد کاری که کردین و در مورد بستری که مهیا کردین؟
در خدمت. بسم الله. من خودم معلم هستم. تحصیلات دانشگاهیم دبیری فیزیک هست. یه 20 سالیه به خاطر ازدواجی که تو شمال داشتم راهم باز شد به سمت گیلان.
بله.
بعد من مشاهده کردم که بحث چای و قضیه فراوری چای با مشکلات عدیدهی روبرو هست. از یه طرف دولت یارانه اختصاص میده به این قضیه و از یه طرف کشاورز همیشه داره ضرر میکنه.
بله.
به این فکر افتادیم که اول مکاتب اقتصادی رو بررسی کنیم ببینیم که تو بحث تولید مکاتب اقتصادی چه نظریاتی رو پیشنهاد دادن.
بله.
وقتی خوب بررسی کردیم دیدیم خود ایرانی ها از حدود 500 سال پیش بر اساس یک نظریه اقتصادی که بر اساس تولید خانگی استوار بوده عمل میکردن. ما گفتیم دوباره این نوع تولید رو تو حالا قضیه چای اگه بتونیم عنوان نمونه احیا کنیم، میتونیم تو بقیه فراوری های مواد دیگه بتونیم این رو احیا کنیم.
درسته.
اومدیم یه تعداد از دوستان مهندسی فنی رو جمع‌آوری کردیم، گفتیم همون اتفاقی که تو کارخونه های چای سازی میفته، یعنی برگ سبز وارد میشه به عنوان ماده خام و چای مصرفی خارج میشه ازش، بیایم ببینیم آیا همین کار رو میتونیم داخل خونه های خود کشاورزا انجام بدیم، یعنی برگ سبزی رو که چای کار به عمل آورده تو کشتارش ما اینو برداریم بهش، این کشاورز دو تا دستگاه خیلی ساده ای که تو همون کارخونه بزرگ هست
بده.
اون دستگاه رو بسازیم بدیم به کشاورز، خود کشاورز به همراه خانواده‌اش همین کار رو انجام بده داخل خونه ها، و بالاخره بعد حدود یک سال و نیم ما موفق شدیم این دستگاه ها رو بسازیم مشابه همون دستگاهی که تو کارخونه چای سازی هست
بده.
این دستگاه رو ما به صورت فروش، یعنی مثلا اگه دستگاه کارخونه قیمتش 50 میلیون بود، ما برای اولین بار این دستگاه رو با 3.5 میلیون تونستیم کوچیک سازی کنیم بسازیم و بدیم به کشاورز. به این ترتیب ما تونستیم مجموعاً با 6.5 میلیون برای اولین بار کارگاه چای سازی خونگی رو در اختیار کشاورز قرار بدیم که خود کشاورز برگ سبز رو بچینه به همراه خانواده این رو فراوری کنه، که به این ترتیب پولی هم دستمزدی هم به کارگر این کارگاه داده نمیشه، چون کارگر این کارگاه اعضای خود خانواده هست.
بله.
ما به این ترتیب تونستیم دو تا از مؤلفه‌های تولید که یکی هست ماده اولی و دومی نیروی کار، این رو تقریبا رایگان به دست بیاریم، و به این ترتیب قیمت تموم شده هر کیلو چای به شدت میاد پایین و کاملا قابل رقابت هست با حتی بازار جهانی.
بله.
اگه ما بتونیم همین تئوری رو تو مواد دیگه ای، مثلا فرض کنیم پنبه، یعنی یک کشاورز پنبه کار بتونه یه دستگاه نخریسی خیلی ساده مهندسین جوان ما بسازن در اختیار خانواده این پنبه کار قرار بدن، پنبه کار اول اینکه پنبهشو به قیمت خیلی ارزون به بازار بده، همون رو خودش فراوری کنه. ما محاسبه کردن دوستان، دیدن که هر ماده اولیه‌ای که یک پله فراوری بشه بین 3 تا 4 برابر ارزش افزوده داره برای اون کشاورزی که اینو فراوری کرده. مثال میزنم، فرض کنید اگه یک پنبه کار مثلا اگه 1000 تومان هر کیلو پنبه رو بده به بیرون، ولی اگه خودش همین رو به توسط خانواده خودش در داخل خونه با یه دستگاه خیلی ساده نخریسی تبدیل به نخ کنه، به جای اینکه 1000 تومان بده بیرون، این رو مثلا بین 3 تا 4000 تومان خواهد فروخت. این به این ترتیب کشاورز رغبت پیدا میکنه هم برای تولید ماده اولیه که خودش بعدا میخواد اینو فراوری کنه، هم رغبت پیدا میکنه که روستا بشینه و دیگه از روستا به شهر هجرت نکنه. نه. و بسا این که مهاجرت معکوس هم پیش بیاد، یعنی اونایی که زمین ها رو رها کردن وقتی ببینن خب کار توی روستا هست و به راحتی میتونن کش کنن و اون رو خودشون فراوری کنن و با یه قیمت افزوده بیشتری بفروشن و درآمد دائمی داشته باشن، میتونم برگردم به روسا. این رو ما به صورت در قالب یک نظریه اقتصادی در آوردیم، بهش میگیم نظریه اقتصادی فدک. فعلا ما داریم روی این نظریه اقتصادی کار میکنیم، بلکه بتونیم این رو روی بقیه تولیدات تو داخل روستاها پیاده کنیم، بلکه بتونیم روستایی رو از هجرت به شهر یه مقدار مشتاق کنیم که منصرف بشه.
درسته. چقدر کار قشنگی، دم شما گرم. با همراه دوستاتون این کارو کردین دیگه آقای جمالزاده.
ببینید ما در قالب یک تیم تقریبا 15 نفره شروع کردیم که اکثرا مهندسین کشاورزی بودن.
درسته.
مهندسین فنی بودن و گاهن حتی دوستانی بودن که علوم پایه خونده بودن، مثلا فیزیک خونده بودن، شیمی خونده بودن.
بله.
و با این به صورت تیمی کار میکنیم، یک فرد نیست.
درسته. ما هزینه تولید این دستگاه رو از کجا آوردین؟ شروع کارتون هزینه‌اش چگونه بوده؟
خب ما معتقدیم که هر کاری که ابتدا هم میخواد شروع شه ابتدایش سخته. راه انداختن هر کاری معمولا سخته.
بله.
ما خب هزینه اولیه نداشتیم، بنابراین راهی که به ذهن ما رسید نهایتا این شد که از بسیج سازندگی کشور که این طرح رو حمایت میکرد ما تونستیم کمک بگیریم.
بله.
یه مقدار از طرح رو هم به سراغ خیرین رفتیم، 8 میلیون از خیرین خواستیم، نه به عنوان اینکه بگیریم و ندیم، به عنوان قرض. شما اگه یه 8 تومن به ما بدید، ما این دستگاه رو ساختیم، وقتی فروختیم این 8 تومن شما رو هم برمیگردیم.
الان وضع اوضاع چطوره؟
الان دوستان کارگاهی دارن که دارن همچنان به تولید این دستگاه ادامه میدن و تو این دو سال گذشته‌ای که ما طرح رو شروع به اجرا کردیم، تو گیلان تقریبا 20 تا کارگاه چایسازی داخل خونه‌های کشاورزان ما راه انداختیم. ما احتمال میدیم امسال یه چیزی هولوش بین 50 تا 200 تا دیگه به این کارگاه ها انشالله.
این دستگاه ها پیشرفتم هستن آقای جمالزاده؟
ببینید، ما برای اینکه به این دستگاه ها برسیم دوستان رو به همه جا بردیم، یعنی به داخل کارخونه های چای سازی بردیم که این دستگاه اصلی رو از نزدیک ببینن، بعد از فضایشتری چای کارشناسانی رو دعوت کردیم، تو جلساتمون حضور داشتن و با اینها ساعت ها ما بحث و سوال و جواب داشتیم. بعد به هر جایی که اینترنت و کتاب ها، اساتید دانشگاه و هر جایی که تونستیم رجوع کردیم که یک چیز کاملی رو بدیم.
بله.
این دستگاه ها چای رو که فراوری میکنن تقریبا یک گام جلوتر از اون چیزیه که توی کارگاه های چای سازی تولید میشه.
درسته.
البته فقط به دلیل وجود خود دستگاه ها نیست، به دلیل خود نوع چینشیه که کشاورز انجام میده. کشاورز وقتی چای رو برای کارخونه میچینه، خب خیلی اهمیت نمیده که کدوم برگو بچینه، ولی وقتی برای خودش میچینه که میخواد فراوری کنه، سعی میکنه که بهترین برگ رو بچینه. معمولش اینه که چای های تولیدی این کارگاه تقریبا دو برابر چای هایی که کارخونه جا تولید میکنن در بازار به فروش میره.
درست.
قیمتش تقریبا دو برابر. از این نظر کیفیت این دستگاه هیچ مشکل خاصی نداره.
تبریک میگیم بهتون.
بهتون خدا قوت میگیم. انشالله که امسال خیلی سال خوبه باشه. دیگه سال رونق تولیدم هست. واقعا هم شما و هم سایر دوستانتون، کسانی که دارید تو این حوزه کار میکنید، موفق باشید و پر از ایده های جذاب و خوب. خیلی ممنونم که از گیلان همراه ما بودید، شهرستان لنگرود، جناب آقای رضا جمالزاده. عیدتون مبارک. خداحافظ شما. خداحافظ.